خب اولین جمله آیه 26 ان الله لا یستحیی ان یضرب بود که با توجه به گفتار بزرگان از علمای اخلاق و محدثین و مفسرین گفتار این سه طایفه حیا به معنایی که در انسانه در وجود مقدس حضرت حق نیست، اونجا به معنای ترک، یعنی ترک از گفتن حق، ترک از هدایت، که چنین ترکی در وجود مقدس پروردگار عالم نیست، چرا که خداوند رب و ربیه که توجه به پرورش مربوبش داره، لذا هرچه که شأن هدایتی محبوب اقتضا میکنه، هرچی که شأن اقتضایی شأن مربوب اقتضا میکنه خداوند بیان میکنه و ترک نمیکنه. اما حیا در ما برای اینه که وجودمون رو از نقص و عیب و سوء و امثال اینها حفظ بکنیم. حالا به مناسبت کلمه ی حیا تیمونن و تبرکن من چند روایت در باب حیا در رابطه با انسان براتون قرائت میکنم که روایات فوق العاده مهمیه. کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 106 ان احده ما، از یکی از دو امام بزرگوارمون، دو معلم الهیمون، وجود مبارک حضرت باقر العلوم و امام صادق نقل شده. الحیاء و الایمان مقرونان فی قرن، قرن یعنی ریسمان یعنی نخ، حیا و ایمان توی ریسمان کنار همان، لازم و ملزوم همان، نمیشه یکیشون باشه و یکیشون نباشه. فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه، اگر یکیشون بپره از بین بره، اون یکی هم به تبع او خواهد رفت و از میان برداشته خواهد شد. آدم وضع این دختران و زنان و بعضی از جوانا رو که میبینه در معاشرت ها، رعایت نکردن محرم نامحرمی، روابط نامشروع، بر اساس این روایات که همینجوری دارن به خودشون نقص وارد میکنن و عیب وارد میکنن و با شهوتشون کلنگی ساختن و به جان خودشون افتادن و دارن ساختمان انسانیت خودشون رو تخریب میکنن، میتونه قضاوت بکنه که اینها از ایمان به خدا و قیامت تخلیه شدن، به این خاطر حیا ندارن. خب اگر باب عقل و جهل کافی رو هم دقت بفرمایید، فکر کنم اولین روایتش باشه که من یادداشت نکردم، بسیار روایت مهمیه. البته باید توجیه کرد روایت و تعویلش کرد، تعویلش هم کردن. مفصلش رو شما در مفصل تعویل و تفسیرش و در جلد اول شرح اصول کافی عالم برجسته 400 سال پیش ملا صالح مازندرانی میتونید ببینید. جدیدم چاپ شده در 12 جلد شرح اصول کافی، بسیار کتاب مهمی، کتاب علمی و با ارزشیه. شرحش اونجاست. خودش که خود در ابتدای اصول کافی هنگامی که خداوند آدم رو آفرید، پروردگار مهربان عالم به جبرئیل امر کرد که ظاهراً عدل و حیا رو، خیلی مهمه، یعنی از میان این همه ارزش‌های اخلاقی امام می‌فرماید حیا و بعد عدل، و این دوتا رو مثلا هدیه ببر بر آدم، هدیه آفریده شدنش، هدیه خلق شدنش، و آدم رو هم مخیر بکن که یکی از این دوتا رو قبول بکنه، یکی از این دوتا رو، یا حیا رو و عقل رو رها بکنه، یا عقل رو و حیا رو رها بکنه. جانم دین سه چیزه. اومد جبرئیل و آدم گفت من عقل رو انتخاب میکنم، به اون دوتا گفتش که انصرفا، برگردید رها بکنید آدم رو. گفتن نه، ما نمیتونیم برگردیم، ما چسبیده به عقلیم، هر کجا که عقل باشه ایمان و حیا هم خواهد بود. اینا به هم اتصال دارن. وجود مبارک امام صادق در همون مدرک، یعنی اصول کافی، میفرماین لا ایمانه لمن لا حیا الله. اونی که حیا نداره معلوم میشه مرغ ایمانش از قفس قلبش پریده و رهاش کرده. باز در همون مدرک، یعنی کتاب شریف کافی، قال رسول الله الحیاء و حیاءان. این هم روایت بسیار فوق‌العاده‌ایه، حیاء و عدل و حیاء و حمد، یا حالت نفسانی حالت عقلیه، یا حالت نفسانی حالتی مال حماقت. فحیاء العقل هو العلم، یعنی اون حیاء عقلی البته موجب علمه، باعث اینه که آدم علم و ترک نکنه. و حیاء الحمق هو الجهل. حالا ممدوحشو اینطور تفسیر کردن، مرحوم مجلسی هم تفسیر فرمودن، حیاء عقلو میگن. بن یکونه حیاءه و انقباض نفسهی ان امرن یحکم العقل الصحیح او شر او بگو به این حیای عقل موردش کجاست؟ اونجاییه که عقل درست حسابی، عقل یه عالم ربانی، عقل یه مؤمن واقعی، عقل اولیاء خدا یا قواعد شرعی حکم به قبه یه چیزی بکنن. حیاء ممدوح اینه که انسان نسبت به اون قبیح ینقبض و نفسه، جلو خودشو بگیره. کل حیاء عن المعاصی و المکروهات. و اما حیاء مذموم دنباله کلام مرحوم مجلسیه، ان یستحی ان امر. انگار مجلسی برای امرو این حرفا رو زده، خیلی جالبه. به ان یستحی حیاء همقی ان امر یستقبهه اهل العرف من العوام. برای چی میخوای بری طلبه بشی؟ دنیا دیگه گذشته از این حرفا، دیگه آخون موقعیتی نداره. ان امر یستقبهه اهل العرف من العوام. البته ما باید دلمون خوش باشه که خوبان از عالمان دوام دارن و اهل العلم احیاءون. گفتار امیرالمؤمنینه، اهل العلم احیاءون. بدان از اهل علمم که توبه نکنن، بدیشون جریمه خودشون میشه، آبروشون میره، از چشم مردم میفتن، کس دنبالشون نمیاد. من حالا مثال زدم به اونی که عوام از اهل عرف قبیح میدونن. خود من وقتی که سال 42 میخواستم طلبه بشم، در خانواده خودمون یه نفرم استقبال نکرد و حتی بعضی از بزرگان خانوادمون تحقیر کردن و جملات نابابی هم گفتن که حالا من اونا رو ذکر نمی کنم. اما حتما پروردگار مهربان عالم یک کمکی تو اون گیرودار به ما داد که دنبال اونی که عقل خوب میدونه و شرع خوب میدونه بریم، دنبال خوبی که عوام بد میدونن ترک نکنیم کار خوب رو. خوب ان یستحی ان امر یستقبهه اهل العرف من العوام ولیس له قباحتون واقعیتون. در حالی که قبح واقعی نداره، عالم شدن که قبح نداره، نماز خوندن که قبح نداره، بنده خدا شدن که قبح نداره. ولیست له قباحتون واقعیتون یحکم به العقل الصحیح و شرع الصریح. قبح واقعی نداره که عقل سالم و شرع به اون قبح واقعی حکم بکنه. نه، خیلی هم خوبه. اما اونی که عقل و شر قبیح میدونن، خب اونو باید دادم حیا بکنه. اما اونی که قبح نداره حیام نداره. کل استحیا ان سؤال المسائل علمیه، من روم نمیشه برم بپرسم، من خجالت میکشم لباس بپوشم، خجالت میکشم منبر برم، خجالت میکشم روزه بخونم، خجالت میکشم نماز بخونم، خجالت میکشم برای ابی عبدالله گریه کنم. اینا حیاء همگیه. اول اتیان بل عبادت شرعیت لتی یستقبه هر جهال، یا اینکه آدم عبادات شرعیه رو ترک بکنه چون مردم نفهم نادان بد میدونن که نه به ما نمیخوره، ما بیایم به قول خودشون دولا و راست بشیم. یه داستان عجیبی، پارسال یه مسافرت خارجی من داشتم، چند نفرم با هم بودم، برام اتفاق افتاد، بعد نی براتون بگم که اصلا جای حیا نبود، یعنی باید اونجا دیگه حیا رو به کار نمی گرفتیم، چون اگه حیا به کار گرفته می شد حیای همگی. ما تو اون کشور در یه موقعیتی قرار گرفتیم که وقت نماز ظهر و عصر بود و مسجدی هم نبود و ما هم باید سوار می شدیم از اون کشور با ماشین می اومدیم کشور دیگه. تو راهام احتمال بارون بود و ولی مشکل بود که راحت بتونیم به نمازمون برسیم. دوستان گفتن چی کار بکنیم، گفتم من الان جای نماز براتون درست میکنم. مهرم همراهمون نبود، تو ساکامون بود، بودیم با کاغذ مهر درست میکنیم و نماز میخونیم. عرض میکنم که چشمم به یه تابلوی بزرگی افتاد که میشد در رو تابلو بفهمم که اینجا یه کافه بسیار بزرگیه. وارد کافه شدم و اون بزرگواری که کارگردان اونجا بود اومد جلو، اصلا با همون زبون خودش گفت چیه حالیش کردم، ما میخوایم نماز بخونیم و مسافرم هستیم. آدم خوش اخلاقی بود باریکلا، گفتش که مانعی نداره. یه تخت بسیار بزرگی بود که دو تا پایه بزرگ میکروفونم گوشش بود، گو همینجا میتونین نماز بخون. رفتیم بالای این تخت بزرگ که حالا به لفظ خارجی سن میگن، قبله رو که خوب میدونستیم، معمولا ماها که خارج میریم قبله نما با خودمون میبریم. چهار پنج تا این نمازمون خوندیم و اومدیم پایین. از اون سن ما دیگه کارمون تموم شده بود. بعد من پرسیدم که اینجا خب شبم داره؟ بله گفت شبم داره و اگه بمونین اینجا غذاهای خیلی خوبی هم داریم. و بعد اون سنی که ما روش نماز خوندیم معلوم شد که هر شب دو سه تا از این زنهای لختی پختی رو دعوت میکنن هم برای خونندگی، و واقعا خیلی برای ما جالب بود که حالا روز قیامت خدا طبق تجسم عملی که تو آیه قبل گفتم اون سن و اونجا قیامت ظهور بده و نشون بده که ما جایی نماز خوندیم که هر شب لختی پختی ها و رقاصه ها تصنیف می خوندن برای مردم. اتفاقا آدم وقتی که تو این مسائل حیا نکنه که نباید حیا کنه، خداوند کمک میده به آدم. یعنی ما چند نفر سراغ نماز رفتیم، واقعا این خارجی و مسیحی از ما استقبال کرد، خیلی هم بنده خدا احترام کرد و با محبت هم گفت اینجا حاضره و بیاین مثلا عبادت مربوط به دینتون رو انجام بدین. حیاء همق کل استحیاء ان سؤال المسائل العلمیت اول اتیان بالعبادات شرعیت التی یستقبه هر جهال. واقعا رضوان الله تعالی علیه این مجلسی در توضیح روایات آدم معرکه‌ای بوده و آدم دانشمند و بسیار پرقدرتی بوده. یکی دوتا جریان من از ایشون نقل بکنم، بد نیست بشنوید که من واسطه دومش میشم. فرزند مرحوم محدث قمی حاج شیخ عباس، این منزلشون تهران همسایه بود با ما، اغلب روزا من ایشونو میدیدم، پسر کوچیکشونو که 52 سالگی هم سکته کرد فوت کرد، اون پسر بزرگشون که خب بالای 80 سال شد هم پارسال فوت کرد، پیش ایشون هم رفته بودم چند بار و درباره اون خصوصیات پدر سوالاتی کرده بودم و ایشون هم محبت کردن، مطالبی رو گفتن درباره باباشون که من تو نوشته ها آوردم. آقازادشون میگفت که همسایه ما بود، میگفت من مشهد منبر دعوت داشتم، عرض میکنم که چون پدرشونم 20 سال مشهد بود، اون وقت هم که ماشین نبود و مسافرت سخت بود، خیلی حرم خلوت بود به خصوص تو هفته، و ایشون میگفت سفینت البهارو شاید 90%ش رو پدرم بالا سر حضرت رضا نوشتن، یعنی بهارو با خودشون ور میداشتن میبردن و همونجا مینوشتن سفینه رو بالای ذریح مطهر بالای سر حضرت. واقعا چه آخوندایی بودن و چه فکرایی داشتن و چه حالایی داشتن. گفتن من مشهد دعوت داشتم، خب اون زمانم اون نسل پدر منو دیده بودن، به عنوان اینکه پسر محدث قمی هستم شلوغم شد منبر خوبی داشت، منبر روایتی داشت، صدای روزه خوندنش هم صدای سوزناکی بود. و یه روایتی رو منبر بحث کردم، حالا دقیق یادم نیست، مثلا بین پدرم و مجلسی چون هر دو محدث بودن دیگه، گفتم که مثلا پدرم این روایتو بهتر مجلسی فهمیده، مجلسی خیلی عمق این روایتو نفهمیده. حالا شب سوم منبرم هم بود، گفتش که وقتی اومدم خونه شب پدرم آشقباس و خواب دیدم، به من فرمود علی امشب رو منبر تو شهر مشهد شأن مجلسی رو رعایت نکردی و مجلسی از تو نگران شد. یک کاری کن رضایت این مرد بزرگ رو جلب بکنی. این دیگه رؤیای صادقه، رؤیای شبیه یوسف و رؤیاهای دیگه‌ای که قرآن نقل میکنه. گفت وقتی بیدار شدم صبحونم و خوردم، اون وقتم جاده خاکی بود، من یادم مشهد به تهران هم از سمنان و دامغان خاکی بدی بود، هم شمال، هر دورم من رفته بودم ایام خاکی شد. گفت به صابخونه گفتم من از امشب دیگه منبر نمیرم. گفت چرا؟ ما اعلام کردیم ده شب. گفتم من یه مشکل خیلی سختی برام پیش اومده، باید برم این مشکل رو حل کنم. ایشون می‌فرمودن سوار اتوبوس شدم، بالای 24 ساعت طول می‌کشیدم مشهد تا تهران با اتوبوس. اومدم تهران، خب جاده هم خاکی، تمام لباسام هم گر تو خاک. پیاده شدم گاراژ مهم تهران تو خیابون ناصر خسرو شمس العماره بود. اومدم یه بلیت گرفتم برای اصفهان. اصفهانم 5 صبح اینجا سوار می شدیم، 10 شب می رسیدین اصفهان. رفتم اصفهان، یه شب سه‌شنبه چهارشنبه رسیدم اصفهان تا شب جمعه. هر شب هر روز رفتم سر قبر مجلسی، قرآن خوندم، فاتحه خوندم، عذرخواهی کردم، گریه کردم. شب جمعه پدر رو خواب دیدم، هاش عباسو، خیلی چهرش شاد. به من گفت علی جان، مرحوم مجلسی از تو راضی شد. یعنی یه جنبه توهینم نداشته با جنبه مقایسه داشته که بابای من بهتر مجلسی این روایت رو فهم. الان شما ملاحظه بکنید از کوچلواریا و خود آخوندا به بزرگان دین چه توهینای عجیب و غریبی میشه که در سخن با خبرگان هم مقام معظم رهبری دلسوزانه به این معنا اشاره کرد که چیه از هر ناحیه‌ای بلند میشین به هر کی دلتون میخواد توهین میکنین، تهمت میزنین، افترا میبندین تو درسا، تو نمازا. خب اینا حرامه، نکنید و گناه بزرگ، معصیت بزرگ. و ظاهرن هم فرمودن موجب خشم پروردگاره. خب این روایت رو من ابتدا در کتب اهل سنت دیدم، خیلی روایت نابیه، یاد داشتم کردم. همون وقتی که تو کتب اهل سنت دیدم، در فکر کنم جلد اول تفسیر روح البیان که مال قرن 11 دیدم، اما بعدا دیدم نه، این روایت رو خودمونم نقل کردیم، عمالی صدوق صفحه 366. خیلی روایت باحالیه و قابل بحث رو منبره برای 10 شب. حتی عن صادق عن آبائه، البته صدوق به سند خودشونم نقل میکنن. حالا دیگه از امام صادق تا پیغمبر سند رو میبینید که امام باقر و زین العابدین و امام حسین و امیر المؤمنین و قال رسول الله. استحیو من الله حق الحیا، از خدا حیا کنید اما حیای کامل، حق الحیا یعنی حیای کامل، حیای درست حسابی، حیای به درد خور. قالو و ما نفعلو یا رسول الله، واقعا ما از خدا حیا نمی کنیم که شما می فرمید حیا کنید حق در حیا. قال فاین کنتم فائلین، اگر اهل حیاین این برنامه هایی که براتون میگم خط سیر حیاست. فلا یبیتون احدکم، یک نفرتون شب رو به صبح نرسونه الا و عجله بین عینی، مگه اینکه مرگش مقابلش باشه، یعنی غفلت نداشته باشه، فکر کنه امشب به صبح نمیرسه و میمیره. ما گاهی به بعضی ها میگیم وصیت بنویس، میگه میترسم. به بعضی ها میگیم یاد مرگ باش، میگه خوشی ما بین میبره، اوقاتم تلخ میشه. اتفاقا آدم یاد مرگ باشه کارا رو جمع و جور میکنه، خیلی هم خوش زندگی میکنه. ولیحفظ الرأس و ما هوا، این کلشو و اون چه که دربر داره از افکارش، از چشمش، از گوشش، از زبانش، این یه تیکه رو که مورد بسیاری از گناهانه حفظ بکنه. ولیحفظ الرأس و ما هوا، والبطن یعنی ولیحفظ البطن و ما وعا، جناب شکمو و اونی که درش میریزه جلوشو بگیره، دهن شکم به روی هر مادهی خوراکی باز نباشه. والبطن و ما وعا، یه وقت تو محل ما خیابون خراسون یه کسی یه عالمی رو دعوت کرد به مهمانی، یادم من اون عالمم ساعت 12 اومد، بعد اون عالم ظاهرن گفت اگه نون سنگک تازهی سر سفره باشه بدکی نیست. با چشم و چشم بلند شد رب بیرون، یه 12:30 نماز تموم شده بود رفت، دو اومد، یعنی یک ساعت و نیم با دو تا نون سنگک. این عالم بهش گفت ما که با گشنگی مردیم، کجا رفتی نون بگیری؟ گفت والا من پیاده، اون وقتم ماشین زیاد نبود، از اینجا تا حدود میدون اعدام رفتم، چون من نونم رو از اونجا میگیرم، چون خمیرگیر و شاطر و نوندرار مخصوصا خمیرگیر اونا با وضو کار رو انجام میدن، من از جای دیگه نون نمیگیرم. یعنی واقعا چقدر دقت داشتن. والبطن و ما وعا، یه وقت یه معلم قرآن مشهد منو دید گویه نهار بیه پیش ما، گفتم میام، دوستش داشتم آقای نجف زاده، قبل از انقلاب شاید 10,000 تا جوون و این قرآن خون کرده بود، خیلی آدم مفیدی بود. ما رو برد یه چلو کبابی توی زیر زمین، گفت دلم میخواست ببرمت خونه ولی حاضر نبود خونمون، یعنی مانع داشتم. اما اینجا که او بردمت، از اینی که پای داخله تا اونی که ظرفا رو میشوره تا اونی که غذا رو میپزه، اول صبح همه وضو میگیرن. یعنی صاحب چلو کبابی گفته پول اضافه هم میخواین بهتون میدم، مردم میخوان غذا بخورن برن نماز برن زیارت، باید غذا خیلی پاک باشه. گوه همه اینا وضو میگیرن. ولبتن و ما و آ ولیذکر القبر ولیذکر القبر والبلا، متذکر قبر و کهنه شدن تو قبر باشه. و من اراد الاخره فلیدع زینت الحیات دنیا، نه حیات دنیا. این چیزای اضافه اسرافی هزینه بر پرخرج و پربرج، و اگه آخرت رو میخواد رها بکنه اینا رو، حالا اتاق آینه کاری نباشه، گچبوری نباشه، حالا لباسی که میخواد برای عید بخره مال خیابون شانزلیزه فرانسه نباشه، یا کفش آج خانوم مال پاساج لندن نباشه. کسی که آخرت رو میخواد نه حیات دنیا رو، قید زده فلید زینتل حیات دنیا. یکی دوست دیگه هم در باب حیا روایت مون که اونا رو دیگه خودتون میتونید در بهار باب حیا خیلی مفصل ملاحظه بفرمایید. خب بعضی از دوستان خیلی شوق دارن که زودتر به خانواده هاشون برسن ایام عید، ما هم به تبع از اونا گفتیم باشه، امروز رو روز آخر قرار میدیم، انشالله دیگه بعد 13 فروردین.